رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره ثم أصلي وأسلم على أفضل أنبيائه وأشرف سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسکنه اردک طوعا و تمتعه فیها طویلا. هدیه به پیشگاه امام عصر ارواحنا له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات محمدی خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. شبها توفیق بود در این محفل و مجلس که به مناسبت ایام ولایت و قدیر امیرالمؤمنین گرفته شده بود، مطالبی رو از زیارت قدیریه امام هادی علیه السلام عرض می کردیم. در آستانه روز مباهله هم هستیم. اتفاقاتی که در این چند روز، یعنی ما بین 18 ذی‌الحجه تا روز مباهله 24 ذی‌الحجه افتاده، اتفاقات مهمی است که هر کدومشون یک مقام، یک جایگاه و فضیلت از فضائل اهل بیت علیهم السلام رو بیان میکنه. هر کدوم از این وقایع مثل خاتم بخشی امیرالمؤمنین و نزول آیه ولایت که پیغمبر با اصحابشون داشتن سمت مسجد میرفتن، دیدن که شخصی داره از مسجد خارج میشه. پیغمبر سوال کردن ازش چه اتفاقی افتاده. گویا پیغمبر پیش از این واقعه از طریق وحی خبردار شده، سوال میکنن تا شخص پاسخ بده تا بقیه هم در جریان قرار بگیرن. فرمودن پیامبر که چه اتفاقی افتاد، از کجا داری میای؟ گفت یا رسول الله رفتم داخل مسجد، ابراز نیاز کردم، کسی من رو کمک نکرد جز فردی که در محراب عبادت بود و در حال رکوع نماز اشاره کرد و انگشتر خودش رو در بین رکوع به من بخشید، که پیغمبر فرمودن الله اکبر. بعد آیه ولایت رو قرائت کردن که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که ولی و سرپرست شما خدا، پیغمبر و کسانی هستند که در رکوع نماز خودشون زکات میدن، که منظور خاتم بخشی امیرالمؤمنین بود. خدا در واقع در این آیه با صفت داره امیرالمؤمنین رو معرفی میکنه، نه با اسم. بعضی ها میگن چرا نام امیرالمؤمنین در قرآن نیامده؟ خدا در برخی از آیات از جایگاه امامت داره سخن میگه، در برخی از آیات از شخصی که باید امام باشه، مثل این آیه شریفه که سرپرستی و ولایت رو بعد از پیغمبر مشخص کرده و با صفت هم مشخص کرده کسی که چنین کار رو انجام داد، و هم در منابع اهل سنت و هم در منابع شیعه مشخصه که این شخص امیرالمؤمنین. یا نزول سوره مبارکه العطا که بحث اطعام خانوادگی و بخشش خانوادگی به مسکینه، به یتیمه، به اسیره، و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. 3 روز روزه گرفتن به شکرانه سلامتی حسن و حسین علیهم السلام، اهل خانه، هم پیامبر، هم حضرت زهرا، هم امیرالمومنین، هم خود بچه‌ها، روز اول غذا رو بخشیدن به یک مسکین، روز دوم افطار رو بخشیدن به یتیمی، روز سوم هم به یتیمی بخشیدن. بعد امیرالمومنین در مسجد بود، پیغمبر فرمود علی جان امشب مهمون نمیخوای؟ امیرالمومنین عرض کردن که بفرمایید یا رسول الله. حالا آقا خودش میدونه در خونه غذایی نیست. وقتی آمدن در خانه دیدن که از ضعف بدن این بچه ها، یعنی امام حسن و امام حسین علیهم السلام، داره میلرزه. اینا سه روز غذای کافی نخوردن، اینها سه روز غذای خودشون رو بخشیدند. و همچنین حضرت زهرا سلام الله علیها، پیغمبر سوال کرد که چه اتفاقی افتاده؟ جبرئیل نازل شد، پیامبر رو در جریان امور قرار داد و این سوره مبارکه رو نازل کرد و اطعام خانوادگی، بخشش خانوادگی در قرآن در سوره مبارکه هل اتا آمده. یا حوادث دیگه ای هم هست، اما یکی دیگر از مهمترین حوادث در این روزها واقعی مباهله است. من یک گزارش کوتاهی بدم، بعد به فراز دیگری از زیارت قدیر که مربوط به همه اون چی که گفتیم میشه اشاره میکنم. برخی گفتن سال هشتم، برخی هم گفتن سال دهم. عده ای از اهل عربستان مسیحی بودن، مثل این منطقه نجران که در جنوب مدینه بود. پیغمبر بعد از فتح مکه نامه هایی رو نوشت. اون موقع حکومت های مهمی نبود، منطقه به منطقه زندگی می کردن و هر منطقه یه مثلا صاحبی داشت، یه حاکمی داشت. چند تا حکومت در کل دنیا بود، یکی حکومت ایران بود که همسایگی عربستان بود، یکی حکومت روم بود. پیغمبر به اونها هم نامه نوشتن، اما نامه پیغمبر رسید به نصاری نجران. پیغمبر اونها رو دعوت کرده بود به اسلام. اینها از قبل خبر داشتن و منتظر آمدن پیغمبر بودن، چون در کتابهای خودشون و به ویژه مسیحی ها در کتاب انجیل خودشون خوانده بودن که پیغمبری خواهد آمد با چنین مشخصاتی. اصلا در قرآن داریم که حضرت عیسی شهر به شهر میچرخید و میگفت مردم من آمدم که به شما بشارت بعثت پیغمبر خاتم رو بدم، و نام مبارک پیامبر و مشخصات پیامبر رو هم میداد. اینا منتظر بودن، منتظر بودن. وقتی پیغمبر نامه رو داد، اینها تصمیم گرفتن که یک گروه تحقیق و تفحصی رو بفرستن مدینه که چه خبره، واقعا این پیغمبر همون پیغمبر هست، همون علائم رو داره یا نداره. وقتی که آمدن در مدینه، شروع کردن به تحقیق کردن تا اینکه رسیدن به پیامبر، در مسجد به پیامبر رسیدن، سوالاتی رو پرسیدن، پیامبر جواب اونها رو داد، اشکالاتی رو هم وارد کردن، پیغمبر پاسخ داد، حجت بر اینها تمام شد. از جمله این سوالات، پیغمبرم از اونها سوالی پرسید. خیلی جالبه، یکی از سوالاتی که اونها از پیغمبر پرسیدن، ببینید چقدر قشنگ مشخصات رو داشتن. گفتن تو اگر پیغمبر آخرالزمانی، فرزندت کیه؟ چون ما در کتابهای خودمون خوندیم 12 وصی از پیغمبر آخرالزمان هست که اولین اونها نامش علی است، بعد حسن، بعد حسین، البته به زبان عبری گفتن. وصی تو کیست و فرزند تو کیه؟ پیغمبر اشاره کردن به حضرت زهرا سلام الله علیها که اوصیای من از نسل دخترم فاطمه زهرا ادامه پیدا میکنه. حتی نام فرزندان اوصیا و امامان بعد از خودشون رو هم بردن و مشخص کردن. پیغمبر به اونها اشکال کرد که شما چرا حضرت عیسی رو پسر خدا میدونید؟ مسیحا قائل به اینن که چون حضرت مریم شوهری نداشت، پس عیسی پسر خداست. پسر، پدر، روح القدس. این چیز سگانه ای که معمولا انجام میدن. البته الان مسیحی های امروز وقتی باهاشون صحبت میکنی به تأویل میبرن، میگن نه منظور ما از پسر خدا بودن یعنی این، به تأویل میبرن. کاری نداریم، قرآن شهادت میده که اینا چنین اعتقادی دارن. به پیامبر گفتن که چون پدری نداشت، حضرت عیسی پدری نداشت، پس فرزند خداست. جبرئیل نازل شد که یا رسول الله به اینها بگو ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکن. مثل حضرت عیسی هم مثل حضرت آدمه. اگر شما بگید که حضرت عیسی چون پدر نداشت پسر خداست، پس در مورد حضرت آدم چی میگید؟ حضرت آدم که نه پدر نه مادر، هیچ کدومو نداشت. پس او هم باید بگید که پسر خداست. چرا نمیگید حضرت آدم پسر خداست؟ او که نه پدری داشت ازش باشه یا نه، نه از مادری متولد بشه. ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب. خدا اینها رو از تراب خلق کرده، از خاک آفریده. جوابی نداشتن بدن، ساکت شدن، ولی قبول نکردن حرف پیغمبر رو. اینجا پیشنهاد مباهله از جانب پیغمبر داده شد. اونها به پیغمبر گفتن تو دروغ میگی. پیغمبر فرمود شما اید که کاذب و دروغ گویید، من حجت رو بر شما تمام کردم. آیه نازل شد که یا رسول الله فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم. اگر کسی بعد از این که حق برش آشکار شد، یه وقتای آدم میفهمه. ببینید خاصیت علم اینه، علم حقیقت رو برای انسان روشن میکنه، اما اون چیزی که باعث میشه ما به سمت حقیقت نریم نفس ماست. وقتی که حضرت موسی مقابل فرعون قرار گرفت، فرعون میدونستی پیغمبر خداست، معجزات حضرت موسی رو دیدی. خب این معجزه شعبده بازی که نیست. اولم فکر اگر میکرد که اینا شعبده بازی، یه سری ساحر و شعبده باز آورد، یه سری نخ و ریسمان ریختن که مثلا اینها مار بشه، مردم وحشت زده شدن. حضرت موسی عصاشو انداخت، این مارها رو بلعید، سحره ایمان آوردن. اون ساحران، اون شعبده بازا فهمیدن این کاری که ما داری میکنیم سحره. خاصیت کار جادو و سحر اینه که یه قلقی داره، یه رمزی داره، بعد اینو یاد بده به کسی. اینا که ما تلویزیون میبینیم مثلا طرف شعبده بازی میکنه، بهش میگن تردستی، چشمندی، بالاخره یه قلقی داره. یه سری از اسباب بازی ها هست میفروشن، مثلا بچه ها بازی میکنن، آدم وقتی دفعه اول نگاه میکنه میگه عجب کار مهمی، بعد میگه نه آقا این یه فن ساده است، او بلد، من بلد نیستم. مثل معماست، معماش رو حل گردد آسان شود، همینه. اما معجزه این نیست که آموزش داده بشه، معجزه این نیست که من کسب بکنم در فلان کلاس برم بنشینم فلان استاد به من یاد بده. نه، این یه کار خارق‌العاده است، یه امر الهی است. هیچ بشری جز اون پیغمبر، اونم به اذن الله این کار رو انجام داده، نه که هر وقت دلش بخواد این کار رو انجام میده، از خدا طلب میکنه. عصا رو انداخت، این ماره ها رو برید، این سحره ایمان آوردن. ساحران رو گفت شما رو به درخت میکشم، آویزونتون میکنم، دست از ایمان به موسی بردارید. گفتن نه، آمنا، ما ایمان آوردیم به رب موسی و هارون، چون میفهمیم این خدا خداییست که چنین پیغمبری رو فرستاده. بعد تو این گفتگوها حضرت موسی مقابل فرعون وقتی قرار گرفت، آیه قرآن به فرعون فرمود لقد علمت، تو علم پیدا کردی که ان هؤلاء، این کارهایی که من انجام دادم شعبده بازی نبود، معجزه بود. اما میدونی چرا مقابل من میستی؟ به خاطر نفسه. خب تو اگر به من ایمان بیاری، بعد این تاج و تخت رو بذاری کنار. قارون وقتی مقابل حضرت موسی قرار گرفت، حضرت موسی بهش فرمود که بابا ایمان بیار، خدا این مالو بهت داده، این خونه رو بهت داده، این ماشین شاسی بلند، این خانه، این زندگی، این کار، اینا خدا داده. گفت خدا کیلو چنده، من خودم به دست آوردم، من خودم خاک بازار خوردم، من خودم زحمت کشیدم، 20 سال کارگری کردم،
یعنی اگر خدا اصلا جایی برای خدا قائل نیستیم در این علم، در این فن، در این کسب و کار، در این قدرت، تمام شد. اینا رو خدا یه روزی میده، یه روزی هم خدا میگیره. در کربلا ابی عبدالله مقابل عمر ابن سعد ملعون وقتی ایستاد شروع کرد صحبت کردن در شب هفتم، حضرت بهش فرمود عمر ابن سعد، چون آمدن با هم دیگه صحبت بکنن، عمر ابن سعد آمد جلو، ابی عبدالله هم آمد جلو، بقیه عقبتر ایستادن. حضرت شروع کرد با عمر ابن سعد صحبت کردن، فرمود تو منو میشناسی، شاید یه عده اینجا باشن منو ندیده باشن، اما تو از کودکی منو دیدی در مدینه. پدرش سعد ابن ابی وقاص مال مدینه بود، بعدن سعد ابن ابی وقاص در زمان خلافت خلیفه دوم اهل سنت حاکم کوفه شد، آمد سمت کوفه. عمر ابن سعد هم چون باباش حاکم شد آمد در کوفه، خیلی هم دوست داشت به حکومت کوفه برسه، اما خب نرسید. علاقه داشت به فرمان روایی، نقطه ضعفش هم ابن زیاد میدونست، ابن زیاد میدونست نقطه ضعف عمر ابن سعد پول نیست، بالاخره هر کسی یه پاشنه آشیلی داره، یه نقطه ضعفی داره، یه کسی اصلا با پول لذت نمیبره، یه کسی با قدرت، نقطه ضعفش قدرته، قدرت هم نبره پول میخواد، نه دوست داره فرمان روایی بکنه، دوست داره بزرگی کنه، گندگی کنه، اینو دوست داشت. گفتش که حکومت ری رو بهت میدم، حکومت ری هم نه که فقط مثلا فرماندار ری باشه، نه، در اون زمان ری حتی تا قسمت هایی از خراسان از این طرف مثلا تا افغانستان، از این طرف تا نواحی مرکزی ایران، از اون طرف تا فارس میشد حکومت ری، خیلی گسترده بود و خراج خوبی هم داشت، قدرت خوبی هم داشت. گفت تو رو میذارم حاکم ری بشی، وسوسه شد. پسرش میگه وقتی به بابا میامچین پیشنهادی داد، گفت بذار تا صبح فکر کنم، تا صبح اومد دور حیات خانه چرخید، صبح بلند شد رفت پیش عمر ابن سعد، پذیرفت که بیاد کربلا. وقت شب هفتم محرم امام حسین مقابلش ایستاد، فرمود تو که منو میشناسی، من که دیگه نباید بیام برای تو کارت ملی خودم رو نشون بدم، من ثابت بکنم من کیم، تو با من بزرگ شدی، تو میدونی من پسر پیغمبرم، تو میدونی من رو شانه های پیغمبر بودم، چرا راه رو بر من بستی، چرا میخوای این کار رو بکنی؟ گفت میترسم. از چی میترسی؟ از ابن زیاد میترسم، میترسم که زن و بچم رو بکشن در کوفه. حضرت فرمود من به اونها امنیت میدم. گفت خانم رو خراب میکنن. حضرت فرمود خانه بهت میدم در مدینه. ای بهانه آورد. آخر سر گفت همه اینایی که میگی میدونم، آخه بعضیا میدونن، خب چرا این کار رو میکنی؟ گفت با ری چه کنم، برای اون اگر میتونی داستانی بچین، برای اون چه کار کنم؟ خب پس همه اینا رو میدونست دیگه. خب همه رو میدونست، خیلی وقتا ما هم میدانیم این کار رو داریم انجام میدیم. فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم. ببینید آقا، یه وقتی حواریون عیسی در سوره مبارکه مائده، اصل سوره مبارکه مائده اسمش به خاطر همین جریانه، آمدن پیش حضرت عیسی گفتن تو اگه پیغمبری از خدا بخوا که یه مائده ای از آسمان بفرسته برا ما، یه طبق از این غذاهای بیرون بر آسمانی، مثلا تهیه غذا دارن، یه طبق هم به ما بدن. حضرت عیسی فرمود من از خدا بخوام خدا هم میده، انقدر کوپن داریم پیش خدا به ما غذا بده، اما اگر غذا از آسمان آمد حجت بر شما تمامه ها، دیگه هیچ بهانه و عذری پذیرفته نیست. میگن علم، یقین پیدا کردی دیگه، گفتن باشه، غذا از آسمان آمد، فرمود امروز دیگه هیچ کسی هیچ عذری نداره. یه وقتی کسی میگه آقا من نمیدانم، نمیدونستم، خب حالا نمیدونستی اشکالی نداره، اما اون کسی که میگه من میدانم و با علم داره این گناه انجام میده خیلی بده. آقا دیابت داره، میگن شیرینی برات بده، شیرینی میخوره مثلا قندش میزنه بالا، میبرنش دکتر، دکتر میگه شما نمیدونستی دیابت داری، میگه چرا؟ خب چرا خوردی؟ خب چرا با خودت این کاری کردی؟ حال ما اون دنیا اینجوری، این گونه است، همین جوریه، خیلی وقتها پاسخی نداریم، بعد سر خودمون رو پایین بندازیم. شما نمیدونستید معادی هست، شما نمیدونستید دروغ بده، شما نمیدونستید این گناهه، شما نمیدونستید اون خطاه. چرا؟ خب چرا این کارو کردی؟ نفس، ان النفس لاماره بالسوء. این نفس آدمی است که وقتی سرکش میشه انسان رو به سمت گناه میبره. خب چرا باید مباهله بکنه پیغمبر با اینها؟ یه فرصت بده، خب باشه برید دوراتونو بزنید بیاید. طرف میخواد خرید کنه، مثلا هنوز مردده، بخره نخره، صاحب مغازه میدونه، میگه آقا من تو این بازار جنسم از همه بهتره، قیمتم هم مناسب تره، شما برو دوراتو بزن، آخر سر میای همینجا، همینم میشه. اما اینا علم پیدا کردن، تمام مشخصات تطبیق پیدا کرد، پاسخی هم ندارن بدن. حالا که این گونه است بیاید مباهله کنیم. فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. حالا که اینطوری شد شما بیاید. چجوری بیایم؟ فلان روز فلان منطقه عده و عدم نمیخواد بیارید، تیم کشی و اینا که مسابقه که نیست، تناب کشی که نیست. چیکار میخوایم؟ میخوایم مباهله بکنیم، معلوم بشه این وسط کی داره دروغ میگه. خب چطوری بیایم؟ شما خودتون بیاید، ما هم خودمون بیایم، شما با بچه هاتون بیاید، ما هم با بچه هم، شما با خانواده، اصلا خانوادگی بیاید. یکی از چیزهایی که میشه از مباهله یاد گرفت، انسان در مسیر رشد و تعالی باید خانوادگی حرکت کنه. قرآن هم اتفاقا میفرماید قو انفسکم و اهلیکم نارا. خوب هیئت میاید، دست بچه هاتون رو میگیرید میاید هیئت. ماها خودمون تو همین هیئت ها بزرگ شدیم، چشم وا کردیم باباهامون دستمون رو گرفتن آوردن، مادرمون دست ما، خانوادگی. گفتن باشه، برگشتن اسقف بزرگشون گفت برید به مباهله. اما اگر دیدید این پیغمبر یار آورد، دوربین آورد، نمیدونم از این دوربینایی که بالا میارن، آره پهباد و نمیدونم چه و فلان و بهمان و، یعنی یه کاری میخواد انجام بده، هیاهو هیاهو توشه، سر صدا توشه، باش مباهله بکنید. اما اگر دیدید با نزدیکانش آمد، یه وقت من میگم من خودم که میدونم چه کارم، دیگه نمیدونن، ولستو اهل الله نشرته. امیرالمومنین در دعای کامل فقط یه وقت مردم میگن اوه عجب آدم خوبیه، اما خودم میدونم چه کارم، یه کلاه خودم باید قاضی بکنم. اگر خطری هست من باشه به خانوادم خطری نرسه. حرکت وقتی در مسیر هدایت باشه، حرکت اگر مستقیم باشه، اگر پرصلابت باشه، ایمان 100% باشه، همینه. وقتی دیدن پیغمبرم آمد، با کی آمد؟ گفت اگر دیدید با نزدیکان و بستگان و عزیزان خودش آمده، بدونید او در حرف خودش صادقه. آمدن منتظر دادن، بله پیغمبر آمد، با کی آمد؟ خدم و حشم و زنها و نمیدونم اصحاب و اینها؟ نه، پیغمبر از بین تمام کسانی که تو خانه بود ابنا انو دو تا پسر با خودش آورد، یک امام حسن، دو امام حسین علیه السلام. از بین همه زنها نساء انا و نساء اکم یک زن رو با خودش آورد، اونم فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب دیگه کی؟ امیرالمومنین جز کدام قسمت از آیه بعد قرار بگیره؟ چون در مباهله بوده، انفسنا. این آیه ثابت کرد که امیرالمومنین نفس نفیس رسول الله. و خود اهل سنت بعضی از بزرگانشون گفتن اگر هیچ فضیلتی برای علی ابن ابی طالب نبود، اگر هیچ مقامی برای امیرالمومنین نبود، همین آیه کفایت میکرد که امیرالمومنین در تمام شؤون برتر از تمام صحابه است، چون نفس رسول الله، نفس رسول الله. اگر یه آیه دارن، اگر یه دونه شبیه این دارن برای اون کسان خودشون بیارن، خب نیست. این آیه قرآن، پیغمبر آمد، دو طرف حسن و حسین، در وسط فاطمه زهرا، یک طرف امیر المؤمنین، دیدن آمد. خب اینا چه کار کردن؟ آمدن گفتن یا رسول الله ما مباهله نمی کنیم، هر چه تو بگی میپذیریم، که امام صادق فرمود اگر اینا در اون روز مباهله می کردن، هر چه مسیحی رو زمین بود از بین میرفت، نه که فقط نجران، مباهله بین نمایندگان مسیحیان بود و زرنگی کردن، مباهله نکردن، گفتن هر چه تو بگی ما میپذیریم. خب خدا در روز مباهله چه معجزه ای انجام داد؟ آسمان رو به زمین آورد، زمین رو به آسمان برد، ماه و دوشقه کرد، خورشید و پاره پاره کرد. نه، خدا با چهره اهل بیت قدرت نمایی کرد. خیلی مهمه، چهره نمایی کرد. و جالب اینجاست که پیغمبر به این چهار نفر فرمود که من دعا میکنم شما آمین بگید، من دعا میکنم شما آمین بگید. و مهم اینه که دعای اهل بیت ببینید چه جایگاهی داره، که اگر پیغمبر دعا کنه اهل بیت هم آمین بگن، آسمان و زمین کن فیکون میشه. چند تا نکته خدمت شما عرض بکنم. در کربلا امام حسین علیه السلام چرا با زن و بچه رفت؟ چرا با زن و بچه رفت؟ چون حضرت میدونه مسیر، مسیر پر از حق و حقیقت، این کاری که پیغمبر انجام داد. نستجیر الله، پیغمبر اگر 1% تردی داشت در حرکت خودش که اهل بیتشون نمی برد. فاطمه زهرا که می فرمود به اندازه یک تارمو اگر کسی او رو اذیت بکنه خدا او رو عذاب میکنه. پیغمبر فاطمه رو با خودش ببره. امام حسین علیه السلام هم حرکت خودشون رو یه حرکت حقانیت می دونستن، پس این زن و بچه رو هم همراه خودشون آوردن. نکته دو، یه وقتی مأمون لعنت الله علیه از امام رضا سوال کرد، گفت چرا به شما میگن ابناء الرسول در حالی که شما فرزندان دختری پیغمبری؟ یعنی امام حسن و امام حسین نوه های دختری پیغمبرن، اما بهشون میگن یبن رسول الله، فرزند پسری که نیستن. آقا امام رضا علیه السلام استناد کرد به همین آیه، آیه مباهله، فرمود ذیل این آیه وقتی خدا فرمود ابنا انا و ابنا اکم، همه دیدن که حسن و حسین علیهم السلام ابنا الرسول. مستاقش. نکته سوم، در تمام اهل بیت علیهم السلام پیغمبر تنها یک زن رو در مسیر حق و حقیقت در کنار خودش قرار داد، اونم فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. نکته چهارم، شما ببینید اینها مسیحی بودن، مسیحی بودن، وقتی اهل بیت رو دیدن تسلیم شدن. نه شمشیری کشیده شد، نه یقه گرفته شد، نه دعوایی شد، نه صدایی بالا رفت، نه فریادی زده شد. وقتی چهره های اهل بیت رو دیدن گفتن اینا راست میگن. تازه نصاری نجران اصلا تو مدینه با پیغمبر نبودن که مثلا سالهای سال ما دیدیم اینا رو، نه، در همون یک واقعه حضور در مدینه و صحبت کردن با پیغمبر دو مباهله. من سوال میکنم از این جمع بعد از پیغمبر در خانه حضرت زهرا چند نفر کم شد؟ یه نفر، خود پیغمبر، هم امیرالمومنین، هم حضرت زهرا، هم امام حسن، هم امام حسین در خانه بودن. اونهایی که ادعای مسلمانی میکردن آمدن اهل خانه رو بسوزانن، اهل خانه رو بسوزانن، شوخی هم نداشتن. پس اونها هم ادعای مسلمانی دارن، اونها هم ادعای اسلام دارن. نه، این ادعا رو نمیشه از اونها پذیرفت. خب این واقعه مباهله و خیلی هم واقعه مهمی است و ما کمتر هم بهش میپردازیم. در همین عرض میکنم نیم ساعت من برای شما توضیح دادم، تازه خیلی از مطالبش موند، استفاده های کلامیش موند. من فقط خواستم جریان رو شما ببینید چه خبره. این نوجوان ها، بزرگترها که میدونستن، نوجوان ها اطلاع پیدا بکنن. حدیث فضیلت اهل بیت مباهله، فردا شب شب مباهله، چهارشنبه مباهله است. تبلیغی برای مباهله انجام بدید برای فضیلت اهل بیت علیهم السلام ان شاء الله. حالا با همه اینها شما میبینید با قدیر، با مباهله، ده ها واقعه از فضائل اهل بیت چه شد، چه اتفاقی افتاد، چرا کم، این همه کم. امام هادی علیه السلام در زیارت قدیریه به این نکته اشاره میکنه که آقا جبهه حق همیشه خلوته، شما به شلوغی جبهه باطل اصلا توجه نکنید، اصلا توجه نکنید. ابا حمزه سومالی میگه که من کنار امام سجاد علیه السلام بودم در مسجد، دیدم حضرت دعا میکنه اللهم اجعلنی من القلیل، اللهم اجعلنی من القلیل. گفتم آقا قلیل یعنی چی؟ حضرت فرمود مگه قرآن نخواندی؟ قرآن میفرماد و قلیل من عبادی الشکور، کمن بندگانه مؤمن و مخلص و شکور خدا. من از خدا خواستم که من از زمره اون بندگان قرار بگیرم. الان نگید آقا دنیا رو وقتی نگاه میکنی نمیدونم مسیحی ها اینطوری، بودایی ها اونطوری، شیعه یک جمعیت اقل در دنیا، کل شیعیان الان در دنیا 400 میلیون 500 میلیون، اونم شیعه شناسنامه ای. از این شیعه شناسنامه ای شما بخواید یه دونه اساره شیعه حقیقی بگیرید شاید زیر 5 میلیون، شاید زیر 10 میلیون، حالا من خیلی کمتر نمیارم. خب ناامید بشیم؟ نه ناامید نشید، جبهه حق کمه اما استواره، اما ماندگاره. و این 1400 سال که شیعه اثناعشری مانده دلیل بر حقانیت شیعه اثناعشری است. در کربلا امام حسین 100 نفر بود، روبرو چند نفر بودن؟ 30,000 نفر حداقل. اصلا شما بگید امام حسین به یه جایی رسید شد یک نفر مقابل 30,000 نفر، خوبه؟ پس بگن آقا تو یه نفر راست میگی، این 30,000 نفر همه دروغ میگن. اصلا به کثرت نیست، اصلا به کثرت نیست، به حقانیت. لذا امام مظلوم ما امیرالمؤمنین هم یه روزی تک و تنها بود اما حق بود. ابو ایوب انصاری میگه پیغمبر به عمار فرمود، عمار اگر دیدی همه مردم به یک سمت میرن و علی ابن ابی طالب به یک سمت، تو به دنبال علی حرکت بکن، چون حق علی است. و ایشالله این حق روزی بر همه دنیا آشکار میشه. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، خدا وعده داده و ان الله لا يخلف الميعاد. خدایا چشمان ما را به وعده جهان شمولی حکومت آقا امام زمان روشن بگردان. می گذرد روز و شب، زندگیم با علی، بنده مولا شدم، بنده مولا علی، عرش خدا کرده از شهر نجف را علی، فاضل و افضل علی، عالی و اعلا علی. چند خطو مجلس واگذار کنم. روزگارم با غلامی علی سر می شود، به به به، هر که را دیدم علی را دیده نوکر می شود، بنده زاده بنده ای دارم که دارد مثل من چاکری از چاکران کوی حیدر می شود، شأن او را نه قلم کافی است نه دفتر نه فهم، شأن سلمانش فقط صد جلوه دفتر می شود، یا که اول است و آخر نیست یا بالعکس آن، این چه موجودیست هم اول هم آخر می شود. از همین جا می شود فهمید با مهر علی عاقبت
این عاقبت ها خیر یا شر می شود. خوشا به حال کسی که با علی ابن ابی طالب عاقبت به خیر میشه. قدر زر زرگر شناست، قدر زهرا را علی، علتش این است داماد پیامبر می شود. قدر زر زرگر شناست، قدر زهرا را علی، علتش این است داماد پیامبر می شود. بیشتر کار برادر را برادر می کند. حق بده پس با تو پیغمبر برادر می شود. آقا هر یک از پیغمبران اول بیاید محضرت، با تو بیعت می کند، بعدن پیامبر می شود. هر یک از پیغمبران اول بیاید محضرت، با تو بیعت می کند، بعدن پیامبر می شود. دوستی از دوستان دوستان تو اگر در جهنم هم که باشد، آخرش در می شود. مرا ببر به نجف آقا جان، طفل خود را بر سر شانه نجف. کودک است امروز در آینده قنبر می شود. هر چقدر عشق و ارادت دارید با قامون امیر المؤمنین، شالله ایدی ما به زودی زود زیارت امیر المؤمنین در نجف باشه. ایدی ما باز شدن راه عتبات و زیارت اربعین ما در کربلا امام حسین باشه انشالله. مزد نوکری ما رو بدن و در دهه اول نوکری ما رو زفسون باشه. سلامتی خودتون، تعجیل در فرج امام زمان، برطرف شدن این بلا و بلیه. صلوات بلند خط کنید.